اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. پیش از همه چند خبر مهم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در سخنرانی به اجلاس تحول آموزشی که به میزبانی این سازمان دایر شده بود، بار دیگر از حکومت طالبان خواست که مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 را بدون تأخیر باز کنند. گوترش آموزش دختران را یک گام اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار خوانده است. جزئیات بیشتر در ادامه امین برنامه. اداره خط ریل ازبکستان میگوید که تطبیق آزمایشی دهلیز ترانسپورتی از چین به افغانستان از طریق قرقیزستان و ازبکستان آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این اداره که دیروز منتشر شد، ازبکستان برای حمل و نقل محصولات از طریق این کشور 70% تخفیف و سایر کشورهای شرکت کننده این دهلیز نیز تا 50% تخفیف قائل شدند. در این حال اداره خط ریل افغانستان در کنترل طالبان نیز دیروز گفت که محصولات تجارتی از چین به قرقیزستان رسیده و تا چند روز دیگر به بندر ایرتان وارد خواهد شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که بیش از 100,000 افغان که از پانتون‌ها و کالج‌های پاکستان فارغ تحصیل شده‌اند در حکومت و ادارات افغانستان کار می‌کنند. محمد صادق دیروز در توییتر خود همچنان گفته که پاکستان بیش از هر کشور دیگر فرصت‌های آموزشی را برای افغان‌ها فراهم کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران پایتخت ایران و شماری از شهرهای دیگر این کشور دیروز نیز شاهد تظاهرات در واکنش به مرگ مهسا امینی بود که در جریان دستگیری توسط پلیس ارشاد جانش را از دست داده است. اعتراض کنندگان شعار می دادند بجنگ تا بجنگیم، مرگ بر دیکتاتور. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پلیس ضد شورش ایران دیده می شود که برای سرکوب معترضان به سرک‌ها ریخت و به معترضان حمله کرده و تلاش می کنند تا آنها را متفرق سازند. این اعتراضات در پاسخ به فراخوانی انجام می شود که روز یکشنبه توسط گروه‌های مختلف جامعه مدنی ایران صورت گرفته است. و مقامات چینی در باره اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد تایوان به شدت ابراز نارضایتی کردند. جو بایدن اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای امریکایی در صورت تهاجم چین از تایوان دفاع خواهد کرد، گفته بله، اگر واقعاً یک حمله بی سابقه رخ داده باشد. ماهو نینینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز در یک نشست خبری این اظهارات آقای بایدن را به شدت ناقض سیاست امریکا خوانده، گفت که این یک سیگنال جدید اشتباه آمیز به نیروهای جدایی طلب تایوان می باشد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. تبادله بشر 19 قاچاقبر مواد مخدر زندانی حبس ابد در امریکا در برابر مارک فریلکس امریکایی که در گرو طالبان بود. وزیر خارجه امریکا از تلاش‌ها در این مورد ابراز امتنان کرد و طالبان ابراز خرسندی. آنتونی بلینکن گفت
بسیاری از کارشناسان امنیت ملی از ادارات مختلف حکومت با هم همکاری کردند تا مارک را از زندان رها کرده و به خانه برگردانند.
همچنان مصاحبه دارین در این مورد با کارشناس افغان. پاکستان خواستار کمک جامعه جهانی به خاطر سیلاب‌ها شده است.
در افتاده ایم. وضعیت اطفال خیلی بد است. با مریضی ها مواجه هستیم. هنوز تیم‌های کمک از پشاور نیامده است.
در پاکستان بیش از 1500 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها جانشان را از دست دادند. اشاره سرمنشی سازمان ملل متحد به بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان در اجلاس تحول آموزشی. یک عضو تیم روباتیک افغان از جمع سخنرانان گفت
طالبان وجود ما را در جامعه کاملا عزف می کنند. ممکن است هزاران دختر دیگر هرگز نتوانند به مکاتب برگردند. بسیاری از آنها همین حالا ازدواج کردند.
و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر از همه با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 9:05 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طایر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که مارک فریدریکس در نتیجه چندین ماه تلاش و گفتگوهای سخت مقامات آمریکایی آزاد شده است. بلینکن روز گذشته در بحث آزادی بیان در نیویورک بر رهایی مارک فریدریکس اشاره کرد. پس آزادی فریدریکس مقامات آمریکایی حاجی بشار نورزی یکی از اعضای برجسته طالبان را به مقامات آنها تحویل داد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت که مارک فریدریکس که برای 2.5 سال در افغانستان به گروگان گرفته شده بود به زودی با خانوادهش ملاقات خواهد کرد. آقای بلینکن افزود که مذاکرات برای آزادی فریدریکس از چند ماه پیش ادامه داشته است.
بسیاری از کارشناسان امنیت ملی از ادارات مختلف حکومت با هم همکاری کردند تا مارک را از زندان رها کرده و به خانه برگردانند. من از همه کسانی که ماهای متمد دی روی این موضوع کار کرده اند تشکر میکنم.
بلینکن به ویژه به تلاش‌های توماس وست نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان اشاره کرده اطمینان داد که در هر نقطه‌ای از جهان که شهروندان آمریکایی به گروگان گرفته شده و یا زندانی شوند ایالات متحده همان موضع قاطع و عزم راسخ را برای آزادی آنها دارد که برای آزادی مارک فریدریکس انجام داد. مارک فریدریکس در ماه جنوری سال 2020 میلادی توسط شبکه حقانی مرتبط با طالبان در کابل ربوده شد و حدود 2.5 سال زندانی بود. او سرانجام دیروز توسط مقامات طالبان به آمریکایی‌ها تحویل و به شهر دوحه پایتخت قطر فرستاده شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صبح دیروز شخصاً با خانواده فریدریکس تماس گرفت و مژده آزادی او را داد. در اعلامیه قصر سفید از قول بایدن گفته شده که در مذاکرات برای آزادی فریدریکس تصمیم‌های سخت گرفته شد که آسان نبود و بالاخره تلاش‌ها برای آزادی او به نتیجه رسید. شارلین کاکورا خواهر فریدریکس در اعلامیه از آزادی برادرش اظهار خوشحالی کرده است. در بدل آزادی فریدریکس ایالات متحده آمریکا حاجی بشار نورزی یکی از اعضای برجسته طالبان را آزاد و به آنها سپرد. گرچه مقامات ارشد آمریکایی به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام قصر سفید میگویند که مبادله فریدریکس که یک فرد ملکی بود با یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر تصمیم بسیار دشوار بود. طالبان از آزادی بشار نورزی یکی از اعضای ارشد خود ابراز خوشحالی کرده، آن را نتیجه دیپلماسی و گفتگوهای موفق با ایالات متحده آمریکا خواندند. بشار نورزی که از او در بسیاری اسناد آمریکایی بشیر نورزی نام گرفته شده، از نزدیکان ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان بود و در سال 2005 میلادی در شهر نیویورک به اتهام قاچاق هروئین به ارزش 50 میلیون دلار به آمریکا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. رسانه‌های غربی بشار نورزی را با پابلو اسکوبار یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین مقایسه کرده و او را پابلو اسکوبار شرق میانه خواندند.
شما شنیدید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که مارک فریدریکس در نتیجه چندین ماه تلاش و گفتگوهای سخت مقامات آمریکایی آزاد شده است. چرا این اقدام زمانگیر بوده؟ این سوال و چند پرسش دیگر را در مصاحبه با شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
امور افهم که معلومات در رسانه ها درس کرده در مورد تبع امریکایی طالبا خیلی چیز نمی گفتن. امور افهم که در خبرها آمده گفته شده بود ماها قبل این مسئله صورت بگیره و این تبادله صورت بگیره، لیکن بعد از اینکه من زواهری در کابل کشته شد این روان یکم به تاخیر افتید. دیگه به او خاطر است که خب عالی کار صورت گرفت.
مقامات امریکایی از کسایی که برای رهایی امی امریکایی تلاش کردن ابراز امتنان کرده و طالبا هم از رهایی بشار نورزی خیلی خرسندند. یعنی یک تعامل بین این دو کشور صورت گرفته. به نظر شما آیا چنین یک تعامل منجر به رسمیت شناختن حکومت طالبا نخواهد شد؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر که مسئله رسمیت شناختن یک کشور و دولت و ای که مسائل تبادله زندانی و بعضی مسائل مخفی استخباراتی دیگر خیلی با هم متفاوت هستند. شما شاهد هستید، یعنی میبینید که در ایالات متحده امریکا دموکراسی است و حقوق زنا بسیار برشان مهم است. پس به او اساس هیچ وقت تا زمانی که طالبا خوب اجازه نتن به دخترها که به مکاتب برن و کار نتن برای زنا و آزادی بیان و بعضی مسائل دیگر که اینا در دوحه با ایالات متحده امریکا با امریکایی ها اینا امضا کرده بودن تا که به تعهدات خود عمل نکنن، ما فکر نمی کنم که به همچو مسائل زمینه مساعد شود که گویا ایالات متحده امریکا یا کشورهای دیگر حکومت و یا رژیم طالبا را به رسمیت مشناسه.
به دای جو بایدن گفته که یک تصمیم بسیار دشوار بود، چرا؟
سالها طول کشید که در مورد این موضوع اینا به یک نتیجه برسند و تصمیم بالاخره بگیرند. خب اینا خودشان دموکرات ها در کانگرس و در حکومت دیگه مواجه هستند با اپوزیسیون و با مخالفین سیاسی و یک مسئله قضایی هم است. بالای بشار نورزی در 2008 محکمه فیصله کرده بودند که اینا ابدی در زندان خواهد بود، لیکن ما دیدیم که تبادله شد. جو بایدن می گفت که ما در این مسئله قانون شکنی هم کردیم. پس به او اساس مسائل مختلف است که اینا اشاره کردن و بالاخره با این تبادله صورت گرفت. خب بالاخره چیزی که بود یک اقدام است که تا یک حد حکومت های ایالات متحده امریکا و طالبا را در بعضی مسائل اینا نزدیک کرده میتونه بدون رسمیت شناختن.
شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان بود که از کانادا صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر از طالبان خواست تا مکاتب دختران را بدون تأخیر باز کنند. آنتونیو گوترش دیروز در سخنرانیش به اجلاس تحول آموزشی به وضعیت دختران در افغانستان اشاره کرد. در این نشست از فعالان و نمایندگان سازمان ها از سراسر جهان دعوت شده بود. آرش امائین با جزئیات بیشتر.
My name is Sumaya Faruqi and I'm an Afghan student. A year ago, I was sitting in a classroom and optimistic about the future.
در اجلاس تحول آموزشی که به میزبانی سازمان ملل متحد دیروز دایر شد، بار دیگر تاکید گردید که مکاتب دختران در افغانستان باید هر چه زودتر باز شوند. سمیع فاروقی سرپرست تیم روباتیک دختران افغانستان و متعلم صنف 12 یکی از سخنرانان این نشست بود.
امروز مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران مسدود است. بدون تحصیل اقارب دوستان من و میلیون ها دختر افغان از آینده نامعلوم می ترسند و احساس تنهایی می کنند. طالبان وجود ما را در جامعه کاملا عزف می کنند. ممکن است از هزاران دختر دیگر هرگز نتوانند به مکاتب برگردند. بسیاری از آنها همین حالا ازدواج کردند.
سمیع گفت که همه وعده های بازگشایی مکاتب در افغانستان عملی نشده و هیچ نشانه ای از بازگشایی مکاتب توسط طالبان وجود ندارد. او جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد را مسئول اصلاح این وضعیت خواند.
اگر فکر میکنید که دختران افغان مستحق آموزش هستند، نگذارید من و خواهرانم در افغانستان قربانی سیاست‌های بین‌المللی شویم. نگذارید کشور ما گورستان اهداف و امیدهای ما شود.
سمیک پیشنهاد کرد که سازمان ملل متحد باید حمایت کافی را به سکتور معارف افغانستان، توانمندسازی آن و تضمین دسترسی مساوی دختران و پسران با آموزش ارائه کند. دیروز 18 سپتامبر درست یک سال از مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست روز گذشته با تأکید روی اصلاحات آموزشی بار دیگر از طالبان خواست که باید همه مکاتب بدون تبعیض برای همه دختران و پسران افغان باز شود.
از این تریبیون از مقامات افغانستان می خواهیم که هر چه زودتر همه محدودیت ها بر آموزش دور متوسطه و لیسه های دختران را لغو کنند. آموزش دختران یکی از گام های اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار است.
بر اساس گزارش ها با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته بیش از 1.5 میلیون دختر افغان از آموزش در دوره متوسطه و لیسه محروم شدند. علاوه بر این از سالها به این سو میلیون ها دختر جوان دیگر هم در مناطق تحت کنترل طالبان اجازه آموزش را نداشته و بسیاری از مکاتب دختران در شعله های آتش سوختند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
از آغاز باران‌های بی سابقه و جاری شدن سیلاب‌های مدهش در پاکستان تا کنون بیش از 1500 تن جان‌هایشان را از دست دادند و صدها قریه هنوز هم در ایالت سندھ این کشور زیر آب قرار دارد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک‌های بیشتر با قربانیان سیلاب‌های اخیر در آن کشور شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سیلاب‌های اخیر ناشی از باران‌های مانسونی بی سابقه در پاکستان حدود 33 میلیون تن از باشندگان این کشور را متاثر ساخته و صدها هزار تن هم بی خانمان شدند. جاری شدن سیلاب‌ها و طغیان آب دریاها صدها قریه، سرک‌ها و پل‌ها را با خود برده و در یک مرحله حدود 1/3 خاک پاکستان در زیر آب قرار داشت. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس تا اکنون در نتیجه این سیلاب‌ها 1545 تن به شمول 552 کودک و 315 زن جانهایشان را از دست داده و هزاران تن دیگر هم زخمی شدند. در این حال دکترها و کارمندان صحی در پاکستان با افزایش بیماری‌های ساری ناشی از آب ملوث و سایر عفونت‌ها مبارزه کرده برای تداوی بیماران، رسانیدن ادویه، مواد غذایی و خیمه برای قربانیان سیلاب‌ها تلاش می‌کنند. در هفته گذشته کارمندان صحی گفته بودند که حدود 90 هزار بیمار را در کمپ‌های صحی و موقت در سراسر ایالت سندھ تداوی کردند. مقامات پاکستان می‌گویند که بیش از 13 هزار کمپ صحی را در مناطق سیلاب زده ایجاد کردند. اما یک باشنده منطقه تانک ایالت خیبر پختونخواه پاکستان که از سیلاب‌های اخیر متضرر شده می‌گوید که تا هنوز تیم‌های صحی به منطقه آنها نیامده است.
در افتاده ایم. وضعیت اطفال خیلی بد است. با مریضی ها مواجه هستیم. هنوز تیم های کمک از پشاور نیامده است. فقط می خواهیم که در بازسازی خانه ها با ما کمک کنند که دوباره به خانه های خود برویم که بسیار پریشان هستیم.
به گفته اداره صحت ایالت سندھ اکثر بیماران عمدتاً زنان و کودکان هستند. عبدالله فاضل نماینده یونیسف در پاکستان گفته که سیلاب های اخیر 16 میلیون کودک را در پاکستان تحت تاثیر قرار داده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است، از جامعه بین المللی خواستار ارسال کمک های بیشتر برای قربانیان سیلاب های اخیر در آن کشور شده است.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. واکسین ضد پلیو دیروز دوشنبه در سراسر افغانستان آغاز شد. مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند در این دوره کمپاین واکسین ضد پلیو 9.9 میلیون کودک واکسین میشوند. این در حال است که روز شنبه در ولسوالی مانوگه کنر یک واقعه مثبت پلیو به ثبت رسیده است.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز دوشنبه اعلام کرد که واکسین ضد پولیو یا فلج را در سراسر افغانستان آغاز می کند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته است این هشتمین کارزار ضد واکسن پولیو در سال روان است. به گفته او پیش از این 6 کارزار سراسری و 1 کارزار فرعی را عملی کردند که ظاهرا نتیجه بخش بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دی افغانستان د عامه روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یا کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. لدی وړاندې هم د عامه روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
وزارت صحت حکومت طالبان این کارزار را به همکاری شماری از اداره‌های جهانی تطبیق می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که با عملی شدن آن پولیو در افغانستان بیشتر کاهش خواهد یافت. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان سال روان 2 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده است که در پکتیکا و کنر می‌باشد. این وزارت از همه مقام‌های محلی و بزرگان قومی، علمای دینی و والدین خواسته است تا برای تطبیق موافقانه این کارزار با واکسیناتوران همکاری کنند. افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها دو کشور در جهان هستند که پولیو در آن از بین نرفته و به اساس معلومات سازمان ملل متحد برای از بین بردن آن به تلاش بیشتر نیاز است. گفتنی است پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها به واسطه واکسین میتوان از ابتلا به آن جلوگیری کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. شکایت شماری از افغانان برگشته از ایران.
به زور اخراج کردن، الان پس آمدیم به افغانستان، کار نیست، بار نیست، ایران ماندیم که چی کار کنیم اینجا.
اما پیش از آن جوانان افغان میگویند که اگر حکومت طالبان تیک تاک و پابجی را ممنوع قرار میدهد آنها باید جاگزین ارائه دهند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان شنبه گذشته در نشست با مسئولان شبکه‌های مخابراتی تصمیم گرفته که رسانه اجتماعی تیک تاک و بازی آنلاین پابجی را که به گفته مسئولان این وزارت منجر به گمراهی جوانان در افغانستان می شود بسته می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یکی از باشندگان کابل به نام رحمت الله میگوید که از تیک تاک زیاد استفاده میکند.
ماچ سمرا تیک تاک تعقیب کرده ده.
به همان اندازه که تیک تاک را دنبال کردم، ویدیوهای اصلاحی و اسلامی تیک تاک بینندگان بیشتری نسبت به دیگر ویدیوها دارند. اگر تیک تاک متوقف شود، باید فرصت‌های دیگری برای جوانان فراهم شود. اگر جوانان به برنامه‌های علمی و سرگرمی دیگری مشغول شوند، دیگر زمانی برای تیک تاک پیدا نمی‌کنند.
پابجی گیمونو تا وقت و نلری.
یکی دیگر از باشندگان کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بیشتر اوقات اونیز مصروف استفاده از تیک تاک است. وی به رادیو آزادی گفت
نیفهم که بخاطر ای بسته کردن این شبکه‌های اجتماعی هدفشان چی است و در بدیل از این که شما میخواین که همچه شبکه را بسته کنین برای جوانای ما یک مصروفیت، یک اشتغال زایی ایجاد کنین که تا اینا بتانن یک مصروفیت داشته باشن و سرگرمی داشته باشن تا از این شبکه‌های اجتماعی هم استفاده نکنن.
جوانان افغان میگویند که هیچ کار و برنامه‌ای ندارن و به همین دلیل بیشتر وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین میگذرانند. تیک تاک اپلیکیشن است که توسط یک شرکت چینی ساخته شده و ویدیوهای کوتاه در آن منتشر می شود که بیشتر جنبه سرگرمی دارد، اما ویدیوهای مربوط به دیگر موضوعات نیز در آن به نشر می رسد. پابجی هم یک بازی جنگی ساخته شده توسط یک شرکت کوریای جنوبی است که به گونه آنلاین بازی می شود. رحمت الله دیوان که چندین کتاب در زمینه فناوری نوشته است میگوید که برای طالبان سخت خواهد بود که تیک تاک و پابجی را در افغانستان متوقف کنند و گفته آقای دیوان با بسته شدن پابجی و تیک تاک در افغانستان علاقمندان این اپلیکیشن ها می توانند که از طریق وی پی ان به این بازی دسترسی پیدا کنند. او افزود که در کشورهای دیگر جوانان از این را کسب درآمد می کنند و حکومت طالبان به جای بستن آنها باید به این فکر کند که چگونه توان از این بازی و شبکه اجتماعی استفاده مفید کرد.
تیک تاک او پابجی در نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټي.
تیک تاک و پابجی در بسیاری از کشورها راه های درآمد برای جوانان هست. در افغانستان به جای مسدود کردن این شبکه ها باید به فکر استفاده سالم از آنها باشیم. باید به جوانان آموزش داد که چگونه از آن استفاده مفید کنند، یعنی انرژی را که برای بستن آن به مصرف می رسد باید برای یافتن راهی به خاطر فایده و منافع جوانان به مصرف برسد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان می گوید تیک تاک و پوبجی به دستور ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در افغانستان بسته می شود. عنایت الله الگوزه سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت روز شنبه در نشست با مسئولان شبکه های مخابراتی تصمیم گرفته شد که تیک تاک تا یک ماه آینده و پوبجی تا سه ماه آینده در افغانستان بسته شوند.
این تصمیم روز شنبه 26 ماه سنبله با حضور وزیر و مسئولان شبکه های مخابراتی اتخاذ شد.
طالبان در حال از تصمیم خود برای بسته کردن تیک تاک و پوبجی خبر می دهند که پیش از این نیز صحبت های از توقف بازی پوبجی در افغانستان شده بود.
شماری از افغانهایی که به گونه اجباری از ایران اخراج شدند، از نبود کار و مشکلات اقتصادی در افغانستان شکایت دارند. آنان میگویند با قبولی از آن مشکلات خود را به ایران رساندند تا کار کنند و برای خانواده هایشان در افغانستان کمک نمایند، اما پلیس ایران آنها را بازگشت داد. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید از آغاز حکومت طالبان تا حال بیش از 900 هزار تن دوباره به کشور برگشتند که بیشترشان از ایران و پاکستان بودند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
مشکلات های ما بسیار زیاد است که ایران ماندیم.
زبیولا نام دارد و سرپرست خانواده 8 نفری در کابل است. زبیولا بر رادیو آزادی گفت به خاطر نبود کار و مشکلات اقتصادی دوبار از راه های غیر قانونی به ایران رفت تا لقمنان برای فرزندانش فراهم کند، اما شانس برایش یاری نکرد.
بی روزگاری رفتیم به ایران، از ایران ما رو به زور اخراج کردن، الان پس آمدیم به افغانستان، کار نیست، بار نیست، ایران ماندیم که چی کار کنیم مک اینجا.
صابر یکی دیگر از شهروندان افغانستان است که اکنون در ایران کاروبار ساختمانی میکند. او میگوید با برادرش برای کار کردن به ایران آمده بود، اما پلیس ایران برادرش را بازداشت کرد و دوباره به افغانستان فرستاد.
ما از خاطر بیکاری و بیروزگاری هستیم، آمدیم ایران. ما و بیادرم آمدیم ایران، بیادرم از سه دفعه گرفتن، رد و مرز کردن، حالم در افغانستان است.
ما بیکار بی سرنوشت، حال از او چی میشه؟
به تازگی صدیق الله نصرت سرپرست ریاست مهاجرین ولایت نیمروز گفته به تاریخ 24 سنبله 853 تن از ایران به کشور برگشتند. آقای نصرت بر رادیو آزادی گفت از این میان 643 تنشان به گونه اجباری و 210 تن دیگر به گونه داوطلب به کشور برگشت داده شدند.
روزانه تقریبا 1500 سفر تر 2000 پوری.
روزانه زیاد افغان ها که تعدادشان بین 1500 تا 2000 میرسد از ایران برمیگردند. در این میان بیشترشان داوطلبانه برگشتند. در این هفته کمتر آمده است.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر رادیو آزادی می گوید از آغاز حکومت طالبان تا کنون صدها هزار تن به کشور بازگشتند.
تر نن پوری تقریبا صد پس نه لک افغانان
تا کنون بیش از 900 هزار افغان به کشور برگشتند که بیشترشان از کشورهای ایران و پاکستان بوده است. در میان اینها کسانی هستند که به گونه اجباری اخراج شده و تعداد داوطلبانه برگشتند.
آقای قانی آمار از افرادی که در یک سال گذشته کشور را ترک کردند ارائه نکرد، اما گفت که حدود 7 میلیون افغان در کشورهای اروپایی و همسایه مهاجر هستند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر امی، وقت پیاز و کچالو بادنجان است، رومی خود در منطقه ما که از همی افزای برای کراجان چیزی که بادنجان رومی و پیاز و کچالو کلش میره پاکستان. دولت جمهوریت خوب بود، یک نصف شروان میکرد، یک نصف شدمی وطن میموند که مردم هم خریده بودتانه او قیمت هم نشوه. آل یک سر رومی بشده به 3.5 افغانی دو ماه سه ماه بعد ماهی را شاید بخرم در سر 600-700 افغانی. خب کل رومی را می تجارای پاکستان ما از منطقه جمع میکنم میبره، حتی بر دیگ ما که دیگ کنیم 4 تا بانجان 4 تا رومی پیدا نمیشه که بریم 1-4 تا رومی بگیریم دمو دیگ برتیم، برای دیگ پیدا نمیشه. حالا می جلا وزیر دولت بگیره اگه 10 تا موتر روان میکنه و کشورها 10 تا دیگه باشه که در افغانستان هم حکومت نشه، در افغانستان هم یک کس خریده بتونه.
من یک تن از کارمندان سفارت امریکا هستم، دیگه نامم خودم نمیخوایم که ظاهر شوه، و ما دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم، دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم و می سی آی وی تا فعلا ما را در مدت 1 سال شده که ما بایدار هیچ نوع چیز دریافت نکردیم، و امی کارمندای ازی نتیجه و آخر کار ازی چی میشه و وقتی ما چی میکنن؟ ما تا وکه ای رقم باشیم زیر فقر زندگی میکنیم، در خانه پات پنهان پیچیده هستیم و هیچ کار هم برای ما نیست. دیگه اگر صدای ما رو برای مسئولین برسانین و خبر شویم یا آگاه شویم که ما چه رقم کنیم.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. این نیم ساعت به برنامه هفتگی ساعت درسی اختصاص یافته. در این برنامه مضمون بیولوژی به صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در سخنرانی به اجلاس تحول آموزشی که به میزبانی این سازمان دایر شده بود، بار دیگر از حکومت طالبان خواست که مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 را بدون تأخیر باز کنند. گوترش آموزش دختران را یک گام اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار خوانده است. جزئیات بیشتر در ادامه امین برنامه. اداره خط ریل ازبکستان میگوید که تطبیق آزمایشی دهلیز ترانسپورتی از چین به افغانستان از طریق قرقیزستان و ازبکستان آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این اداره که دیروز منتشر شد، ازبکستان برای حمل و نقل محصولات از طریق این کشور 70% تخفیف و سایر کشورهای شرکت کننده این دهلیز نیز تا 50% تخفیف قائل شدند. در این حال اداره خط ریل افغانستان در کنترل طالبان نیز دیروز گفت که محصولات تجارتی از چین به قرقیزستان رسیده و تا چند روز دیگر به بندر ایرتان وارد خواهد شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که بیش از 100 هزار افغان که از پانتون‌ها و کالج‌های پاکستان فارغ التحصیل شده‌اند در حکومت و ادارات افغانستان کار می‌کنند. محمد صادق دیروز در توییتر خود همچنان گفته که پاکستان بیش از هر کشور دیگر فرصت‌های آموزشی را برای افغان‌ها فراهم کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران پایتخت ایران و شماری از شهرهای دیگر این کشور دیروز نیز شاهد تظاهرات در واکنش به مرگ مهسا امینی بود که در جریان دستگیری توسط پلیس ارشاد جانش را از دست داده است. اعتراض کنندگان شعار می دادند بجنگ تا بجنگیم، مرگ بر دیکتاتور. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پلیس ضد شورش ایران دیده می شود که برای سرکوب معترضان به سرک‌ها ریخت و به معترضان حمله کرده و تلاش می کنند تا آنها را متفرق سازند. این اعتراضات در پاسخ به فراخوانی انجام می شود که روز یکشنبه توسط گروه‌های مختلف جامعه مدنی ایران صورت گرفته است. و مقامات چینی در باره اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد تایوان به شدت ابراز نارضایتی کردند. جو بایدن اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی در صورت تهاجم چین از تایوان دفاع خواهد کرد، گفته بله اگر واقعا یک حمله بی سابقه رخ داده باشد. ماهو نینینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز در یک نشست خبری این اظهارات آقای بایدن را به شدت ناقض سیاست آمریکا خوانده، گفت که این یک سیگنال جدید اشتباه آمیز به نیروهای جدایی طلب تایوان می باشد.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی با وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوه است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتین است. انزیم ها انزیم کاتالیست عضوی است. در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می باشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتینی است. انزیم بدون پروتین و پروتین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلفی دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نکلیک اسید در قرن 19 عالم به نام فردریک میشه در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شوند. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شوند. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده. RNA یا ribonucleic acid و DNA یا deoxyribonucleic acid. تیزاب هستوی DNA و RNA از پنج قیمتا کند ریبوز، گروپ فاسپیت و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سایتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای رسول تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل کند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیاوی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیاوی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 هم خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت مایکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم و دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود مواد موجود است. مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را واضح می سازیم. اول اندوپلازمیک ریتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک ریتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجیش تنهای ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک ریتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین می برد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده می سازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاص را دارای می باشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا. در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده.
پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلیش ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پر شده به نام میتوکاندریا زیاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوئنزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انسج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. 3 نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستایت رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ ها را دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستایت بیرنگ است. در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت برانک کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پلوفید ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادند. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازدان‌ها به این کانی شدند که جن توسط جینی ساخته شده و ایده دانستند که بعد شناختن جینی رمز وراثت پیش آمده. سازدان‌ها برای ساختن مواد جنیتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بالاخره در سال 1960 انجینری جنیتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه کرداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام‌های بیوری و سوردن را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جن بالای کروموزوم‌ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جن‌ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می‌کنند. در سال 1910 وراثت دان‌ها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جن باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریای ذکر شده دو نوع دارد. باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که جینی باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که جینی حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل جینی را ساخت و توسط این مدل ساختمان جینی چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدان های ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچک به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای قند پنج کربونه یا گروه پاسپیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه پاسپیت نباشد به نام نوکلئوزاید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد. در جینه مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروبین چارکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جینه و ارینه قند جینه دیوکسی رایبوز است و قند ارینه رایبوز است. این در مولکول جینه یک اتم اکسیجن نسبت به مولکول ارینه کم می باشد. کلیوی ها در جینه ادرین گوانین سیتوزین و تامین می باشد اما در آرینه بجای تامین رسول وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به جینه بسیار کوچک می باشد. میخانیکت مولکولی دوچند شدن یعنی جینه یکانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. میخانیکت دوچند شدن مولکولی جینه به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی جینه را باز می کند و رابط های هیدروژنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر ارنه در هسته تولید میشه بعدن به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت جینه پروتین، امینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جین را تغییر می دهد به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن DNA موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
با این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
21-2-2-1-2-4-6-0-1 هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمی کنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل می کنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها می گذارد؟ و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قطع شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادر برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب یک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنا میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیاستم، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و به خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان از نیستن.
چگونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه، چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امیر به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زید در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این که در یک جای به حساب زید گوشه برون، در یک جای به حساب زید یک تفریقه، در یک جای به حساب زید در یک کافه دوجه برن، همین مطالب خود را بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیل افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است. و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن، بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و واضح از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوج بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن؟ با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر. این هم به حساب انسان متاثره از مو محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر میخواین که انسان اصلاح شود باید محیط اصلاح کنید. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن فرزندایشان نوجوان هستن و با هم یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوانا دی اصلا کدام راه را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شود در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است وا ترک کنند. اما لحظه که بر سبب اختلافات چون او احترام انانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خدا و فرزنده دوست داره و در مقابل زنا سب نمیخواهند که آزرده شوند، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحظه حقوق و لحظه احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خدا یا مادر خدا. پس دیگه عاجز است به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یمی کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی امون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه، به معنی نه که خانه را ترک بگوه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود بر میگرده. و یکی و دوم از امی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دیگه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر زنا را احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.